أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. حلول ماه رجب رو خدمت عزیزان، برادران و خواهران تبریک عرض میکنم. ماه عصم، ماه رحمت، ماهی که در روایت داریم فرشته‌ای به نام داعی هر شب ندا میده کجا هستند توبه کنندگان، کجا هستند کسانی که طلب آمرزش دارند. ماه حرام، منتها ماه حرام فرد، سه تا از ماهای حرام سرد، یکیش فرد. سرد نه اینکه هوای سرده، یعنی به هم وصله. سرد با سین به معنای متصله، ولذا اون سه تا سرد، یعنی ذی قعده و ذی حجه و محرم. این سه تا رو میگن ماهای حرام سرد یعنی متصل. رجب رو میگن ماه حرام فرد، همین یکیه، نه قبلشه نه بعدش، نه رمضان و شعبان و نه قبلش که جمادیست. به هر حال این ماه، ماه حرام نامیده شده که قبل از اسلام جاهلیت جنگ رو در این ماهای حرام در واقع جایز نمیدونستن. اسلام هم همین رو تأیید کرد. در واقع اسلام دست نزد به ماهای حرام، فرمود یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. پیغمبر از تو سوال میکنن ماهایی که حرام بوده قبل از اسلام الان تکلیف چیه؟ شما بهشون بگو ما همون رو قبول داریم، چون پیغمبر همه رسوم عرب رو عوض نکرد، بعضیاشو اثبات کرد، پذیرفت، از جمله همین ماهای حرام رو. حلول ماه رجب با میلاد با برکت ابا جعفر امام باقر علیه افضل التحیت و الثناء است، که نثار روح اون امام بزرگوار صلوات عنایت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. امام حسن و امام حسین هر دو فاطمه دارن و هر دو فاطمه هاشون با پسر عموهاشون ازدواج کردند. فاطمه دختر امام حسن مجتبی با امام سجاد ازدواج کرده که پسر عموشه، و امام باقر نتیجه این ازدواج هست که در واقع مادرشون فاطمه بنت الحسن است، پدرم که میشه امام سجاد علیه السلام. دختر امام حسین فاطمه هم همینطور، اونم با پسر عموش حسن مسنا ازدواج کرده. دو تا فاطمه از دو برادر هر دو با پسر عمو ازدواج کردن. دختر امام حسین با پسر امام حسن که حسن مسناست و جزء مجروحان کربلا بوده که بعداً در واقع از کربلا سالم برگشت. فکر میکردن کشته شده حسن مسنا، ولی سالم بود و به هر حال باقی ماند. خب وجود مقدس امام باقر علیه السلام اولین امامی است که از امام از مادر حسنی و طبیعتا از پدر حسینی است. دیشب تو حرم حضرت معصومه عرض کردم این فاطمه دختر امام حسن هم ویژه است. همونطور که فاطمه معصومه ویژه است، مرحوم شیخ عباس قمی میگوید افضل دختران موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه است. حالا مرحوم علامه شوشتری که صاحب کتاب الرجال میگه افضل اولاد موسی بن جعفر فاطمه معصومه است، پسر و دختر. البته خب غیر از امام رضا، امام رضا تخصصا خارجه، به امام کسی مقایسه نمیشه. این مادر هم، یعنی مادر امام باقر، در روایت دارد صدیقه لم تدرک فی آل الحسن مثلها، ایشون صدیقه بوده. صدیقه صفت از مریمه، صفت از زهراست و در اولاد امام حسن مثل او دیده نشده. معلوم میشه این مادر یه جایگاه ویژه‌ای داشته است، مادر امام باقر، که ما به ایشون تبریک عرض میکنیم. من همیشه به دوستانم میگم تو این مناسبت ها مادران ائمه رو یاد کنید، بالاخره این مولود بچه این مادره، و تبریک بگید، درودی بفرستید، نمازی به روحشون بخوانید. به هر حال امروز روز تولد این آقازاده است که هم کربلا بوده، هم 34 سال شنونده وقایع کربلا بوده. یعنی هیچ امامی شاید بعد از امام سجاد به اندازه ایشون سینش پر از مقتل نیست. وقتی پدرش نگاه به آب میکرد گریه میکرد، داستان کربلا تعریف میکرد، نگاه به بچه های عباس میکرد گریه میکرد، تمام اینها رو ایشون از پدر بزرگوارشون دریافت کردن و در واقع به نوعی گنجینه مقتل ابا عبدالله علیه السلام. من زندگی این بزرگوار رو در 3 قسمت برای شما عرض میکنم. اول رابطش با خدا، دوم رابطش با مردم، سوم برخوردش با دشمن. دیگه آیان سیرنویس میگن شما اگر کسی رو بخواید بشناسید تو این 3 تا رابطه بشناسید: رابطه با خدا که امروز بهش میگن بعد عبادی، رابطه با مردم که امروز بهش میگن بعد اجتماعی، برخورد با دشمن که امروز بهش میگن بعد سیاسی. به عبارت دیگر من سیره امام باقر رو در 3 باکس به قول امروزی یا 3 بسته برای شما تقدیم میکنم: سیره عبادی و سیره اجتماعی و سیره سیاسی، رابطه با خدا و مردم و دشمن. چون یه انسان کامل، مرحوم شهید مطهری هم این جمله رو داره تو انسان کاملش، میگه خیلی هستن رابطهشون با خدا خوبه ولی با مردم بده، با زن و بچهش خوب نیست، با همسایش خوب نیست. یا خیلی آدم اجتماعیه، خیلی آدم عابدیه، اما کار به سیاست نداره، به قول خودش رأیم تو انتخابات تا به حال نداده. نه، امیرالمومنین هم تو نخلستان از خوف خدا بیهوش میشد، هم شب نان در خانه فقرا میبرد، هم سر عمرو بن عبدود از بدن جدا کرد. یعنی علی رو سینه عمرو بن عبدود با علی شب در خانه یتیم با علی شب تو نخلستان یکی، همون علیه، منتها همون عابد شب، همون زاهد شب، همون آدم هم نان به در خونه فقیر میبره، همون آدم هم نام مالک اشتر مینویسه. در این خیلی مهمه که انسان تو این 3 بعد، چون خیلی آدم های متدین مذهبی الان تو قوم خیلی از اینا داریم، عابد، زاهد، ولی هنوی رأی تو شناسنامش نیست، جرأت نداره بشه صحبتی از مثلا دنیا و آقا بلکن اینا به سیاست چه کار دارید. نه، یک انسان کامل عبادی، اجتماعی و سیاسی. اما بعد اول تو زندگی امام باقر علیه السلام، خب معلومه آقایست به نام افلح، میگه ما با امام باقر وارد مسجد الحرام شدیم. یه مرتبه نگاه امام باقر افتاد به کعبه، تا نگاهش افتاد بلند بلند شروع کرد گریه کردن و الله الله گفت، از خود بی خود شد تا نگاهش به کعبه افتاد. میگه من رفتم کنار آقا، گفتم آقا مردم دارن نگاه میکنن، الناس ینظرون الیک، مردم خیلی از ماها، حالا شما رو جسارت نمیکنم، من برخورد کردم آدم های خوب گاهی به خاطر نگاه مردم کار خوب و کنار میذارن. یه دوستی داشتم، آدم خوبی هم هست، با هم از یه سفر خارجی برمیگشتیم، نماز شد، بهش گفتم پاشو تو هواپیما بخونیم، گفت من که روم نمیشه، همه نگاهمون میکنن. گفتم هم نگاه کنن، ما نماز بخونیم، آخرم وای نستاد بخونیم، من وایسادم. گفت بله. حالا ایشون اصلا نه، چون هم آرام بود هواپیما، هم قبله معلوم بود، یعنی بعد بر میگشتیم قبله معلوم بود، یه قبله رو اعلام کرده بودن. عرض میکنم که گفت نه نه، من خیلی از ماها، خیلی از افراد مثلا دیدم ما دختر دانشجو از قم میره تهران، خوابگاه ما کسی نماز نمیخونه، من بخونم مسخرم میکنه، کسی چادر سر نمیکنه. این نکته مهمی است که انسان هیچگاه به خاطر رضایت خلق، رضایت خالق رو کنار نگذاره. من این جمله رو خواهش میکنم روش دقت کنید. گفت آقا الناس ينظرون الیک، امام فرمودن ویحک یا افلح، ساکت باش، لعل الله ينظر الی برحمه، ایشالله خدا بهم نگاه کنه، خدا ازم راضی باشه. حالا من حال خوش نداشته باشم و گریه نکنم و با خدا خلاصه حرف نزنم چون مردم نگاه میکنن، اینو دقت بفرمایید. این همان است که یه وقتی آمد یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من برای امام حسین جلسه میگیرم، بچه هم مسخرم میکنن، ذریح محاربی. امام صادق فرمود دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، تو مردم رها کن هر کجا میخوان برن، تو با ما باش. این خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف مهمی است. امام حسین وارد جلسه شد تو مسجد، پسر عمرواس نشسته بود، عبدالله ابن عمرواس، یه مرتبه بلند شد و خیلی احترام کرد و به رفقاش گفت اگه یه چهره بهشتی میخواید ببینید، نگاه به این آقا بکنید، این آقا اهل بهشت. یک کسی اونجا بود بهش گفت واقعا تو همچین عقیده ای داری؟ گفت بله، سید شباب اهل جنت. گفت خب اگه همچین عقیده ای داری پس چرا تو صفین باش جنگیدی؟ و تو صفین تو سپاه معاویه بودی، با همین آقا که داری میگه اهل بهشت جنگیدی، باباش امیرالمومنین جنگیدی. گفت آه، اونجا فرق میکرد، بابام گفت، بابام، من نمیدونم بابام حرفش رو گوش ندم که، اختلافشون شد، اومدن خدمت امام حسین، گفتن آقا یه همچین بحثی بین ما در گرفته. آقا فهمدن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ بندهی، پدر و مادر، استاد، معلم، هر که میخواد بشه، سخنش اگر منجر به معصیت خالق بشه جایز نیست. تا امام باقر شروع کرد گریه کردن، اون آقا گفت که الناس ينظرون اليك، فرمود باشه، لعل الله ينظر الي، این حال عبادی امام باقر علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرماید پدرم، البته حالا دیگه تو خونه ها اینا خیلی کم شده، خیلی بد پدرها گله میکنن از بی‌نمازی بچه‌هاشون، ببینید میگه پدرم وقتی نماز صبح تمام میشد کان یجمعنا، ما رو جمع میکرد اهل خانه رو، و یعمرنا به ذکر، فرمود ذکر بگید، اونایی که غلط بودن ذکر، بعضی ها رو عم میکرد به قرائت القرآن، کان یعمرو به قرائه، به قرائه من کان یقرأ منا، اونایی که قرآن بلد بودن میگفت قرآن بخون، اونایی که نمیگفت ذکر بگید تا طلوع شمس. والا ما که خودمون طلبه ایم تو خونه هامون همشین حریف بچه هامون اینطوری خیلی زرنگ باشیم باشه نماز شب شده بخونه. فرمود ما رو جمع میکرد، پدرم بخشی از ما رو میفرمود که نماز بخوان، قرآن بخوانید تا طلوعشم. فرمود این ساعت، ساعتی نیست که انسان بخوابه. حالا که آقا سبک زندگی رو عوض شد، یک و دو و سه بیدارن، تازه دو میخوابن، کسی میگفت تازه موقع نماز صبح من خوابم میگیره دیگه. خب به هر حال این زندگی عبادی امام باقر و ارتباطشون با خدا که من همین دوتا داستان رو عرض کردم. اما بخش دوم، ارتباط با مردم. شما میدونید اسلام یا دین اجتماعی است، چقدرم روایات داریم که زیر این آسمان دو چیزه که از همه بالاتره، بالاتر از اون چیزی نیست، روایت در توعف الاول، یکی ایمان به خدا، یکی بر و خدمت به مردم. خب حالا به مردم خدمت گاهی فرهنگیه،
گاهی مالیه. مثلا امام باقر، حالا من یه وقت برسه خودم این کارو بکنم، کار قشنگیه، هر لباسی رو یک سال میپوشید بعد میداد به فقرا دوباره لباس دیگه. البته خب معلومه لباس امام باقر، بالاخره ما روزه هایی که خدمت آقا بودیم امسال جسارت کردیم گفتم آقا این عباتون ما بدید، ایشون فرمودن باشه، یه عبای تا کردن و به ما دادن امسال. مثلا حتما مثل امام رضا علیه السلام که دعبل پیراهن ازش گرفت، خب لباسی که امام باقر یک سال بپوشه خیلی ارزش داره، ولی روایت دارد هیچ لباسی رو بیش از یک سال ایشون استفاده نمیکرد، تا میکردن و به افرادی که حتما هم تیمنن و تبرکن خیلی ها این رو تلقی میکردن، اعطا میکردن و میدادن. نکته بسیار مهم که حالا من چند تاشو عرض خواهم کرد، ارتباط فرهنگی با مردم، یعنی سوالات، مراجعات. دیگه حالا نمونه های زیادی من دیدم، خدا حفظ کنه، که از آقایان قم آقای قاضی زاهدی، مریض احوالم از بنده خداش، حالا خدا شفاش بده، ایشون مسجد النبی قم نماز میخونند و الان دیگه نمیتونن بیان مسجدشون. کتاب های جاجب ائمه جمع کرده، پرسش و پاسخ های ائمه، قشنگه، 12-13 جلد، پرسش و پاسخ های حضرت زهرا، پرسش و پاسخ هست امام باقرش 2 جلد، امام صادقش 4 جلد، امیرالمومنینش 2 جلد، نمونه هایی از مراجعات مردم به ائمه و سوالاتشون و پاسخ هایی که امام دارن رو اونجا آوردن، که حالا من چند تاشو خدمت شما عرض میکنم. در بخش دوم، رابطه امام با مردم، پیرمردی آمد خدمت امام باقر از قبیله نخع، قبیله مالک اشتر نخعی. خب سالها تو دربار بنی امیه بوده، عشق و حالاشو کرده، پولا رو مصرف کرده، حق و ناحق کرده، حقوقا رو هر کار خواسته، حالا آخر عمر فری توبه افتاده، آمد خدمت امام باقر علیه السلام، یبن رسول الله حلی من توبه، آیا توبه من قبوله؟ با صراحت امام فهمودن لا. آخه توبم شده برای بعضیا استهزا، استغفار نیست، استهزاه. امام هشتم فرمود بعضیا توبه استغفار نمیکنن، استهزا میکنن. من استغفر الله به لسانه ولم یندم به قلبه فقط استهزا به نفسه. کسی استغفار بکنه و پشیمان نشه استهزا کرده خودشو، استغفار نیست. خیلی استغفارا استهزاست. مگه صراحت نداره امیرالمومنین؟ فرمود بعضی گناه ها لایترکه، قابل آمرزش نیست، شما باید اون گناه رو جبران کنی. زن لایغفر داره، لایترک داره. آقا گناه من بخشیده میشه؟ آقا نه، حتی تؤدی، عبارت دقت کنید، حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه، تا این که تمام این حقوقی که از مردم به گردن توست بهشون بپردازی، توبت قبول نیست. حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه، تا آن که به همه مردم کسان، ببینید این اهمیت امام، مظهر رحمت، اما با صراحت جایی که راه نداره میگه نه، نمیشه آقا. حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه. این در واقع یکی از مراجعاتی که به از ارتباط امام با مردم دارم خدمت شما عرض میکنم، ارتباطاتی که بیشتر ارتباطات فرهنگی و پرسش و پاسخ و مراجعات مردم به اشکال مختلف بود. شخصی آمد خدمت امام باقر، این قصه رو من خودم خیلی جا نقل کردم، شما هم خیلی شنیدید، ولی به تکرارش میارزه. حکم ابن عتیبه میگه نشسته بودیم محضر امام باقر، یه آقایی وارد شد در حالی که دستش هم خیس بود، تازه وضو گرفته بود. عرض کرد یا ابن رسول الله، میشه من باورهامو برای شما بگم ببینی من اهل بهشتم یا نه، اهل نجاتم یا نه؟ میدونید این عرضه دین، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای صافی رضوان الله تعالی علیه، که دیشب مسجد اعظم بنده توفیق داشتم ختمی که از مقام طرف مقام معظم رهبری بود منبر رفتم و امروز هم ایشون در نجف تشییع شد، ایشون یه کتابی دارد حدیث عرضه دین، ایشون بیش از 100 جلد کتاب داشت. من دیشب عرض کردم تو مسجد اعظم، مسجد امام، گفتم ایشون که از ویژگی‌هاش این بود که علارغم کهنسالی به روز بود، کتاب در شبهات اینترنتی داره، پاسخ شبهات اینترنتی. رفت سال 55 در اروپا کتاب نوشت، اسلام در اروپا، لندن رفت دیگه کتاب نوشت در اونجا. تا اون محب الدین خطیب وهابی کتاب علیه شیعه نوشت، بلا فاصله ایشون جواب داد، مع الخطیب فی خطوته العریضه، یک کتاب نوشت در جواب. حالا فکر کنم دوستان خیلی هاشون طلبه باشن اینجا، اینو عرض میکنم برای اینکه یه خورده تکون بخورید. من 7 آذر خدمت ایشون بودم، تقریبا 1 ساعت خاطر است حمزه که همایشش امروز برگزار شد و آقام صحبت کردن، صدا و سیما هم پخش زنده کرد، اخبارم زور مطرح کرد، امروز صبح ما برگزار کرد. 1 ساعت خدمت ایشون. این پیرمرد 103 ساله اونقدر شعر خواند، اونقدر مطلب راجع به حضرت حمزه گفت، ما شرمنده شدیم. خیلی آقایین خیلی مهمه. من یه وقتی ایشونو دعوت کردم یه سخنرانی برای خطبه فدک حضرت زهرا، اومدن گفتن من جایی نمیرم ولی شما گفتی به خاطر زهرا میام. متنش هم داریم، همون جاییه که دسته طلبه آفریقایی رو بوسید، من اونجا وایساده بودم، طلبه ما بود جامعه المصطفی، رفت عمامه سرش بذاره، آقا دستش رو بوسید. ایشون دست کردن جیبشون در اون جلسه، کاغذی آوردن بیرون، گفتن من 60 سال پیش اینو راجع به فدک نوشتم، امروز که منو دعوت کردید اینجا سخنرانی کنم، من این خیلی آقا یادداشتای 2 سال پیشمون پیدا نمی‌کنیم. 60 سال پیش تو هر زمینه‌ای احساس کردن خطر وجود داره. این 100 جلد کتاب که حالا من توصیه می‌کنم دوستان طلبه، مخصوصا آثار فارسی ایشون رو ببینید، تعارفم با کسی نداشت، تعارفم نداشت. من یه وقتی به ایشون گفتم آقا شما این نقدی که به علامه شوشتری نوشتی یه خورده تنده. علامه شوشتری در شوشتر صاحب کتاب الاخبار و دخیل از صاحب کتاب رجال، ایشون 72 فوت کرد، خیلی مرد با صفایی بود، خیلی عزیزانی که جبهه میرفتن خدمتش، آیت الله از با حساب یه نقدی بر ایشون نوشته، النقود اللطیفه علی الاخبار دخیله، چاپ شده پایان منتخب الاثرش. گفتن من خیلی برای ایشون احترام قائل، اما به نظرم این حرفاش درست نیست، لذا اینو نوشتم، این نقد چاپ شده. حالا من نگاه کنید جالبه، پایان منتخب الاثر، اهل تعارف نبود، صراحت لهجه داشت و این در واقع کار علمی، تلاش علمی. وقت ایشون یه وقتی خودشون خیلی متواضع بود، چون همسایه ما بود، میدونید که تو باجاک قم ما کوچه بعدی ایشون بود، خودشون گاهی کتاباشون برام میفرستادن، این کتاب حدیث عرضه دین رو ایشون خودشون برای من فرستادن و اونجا یه بحثی میکنن تو مقدمش که بر اصحاب ائمه مقدد بودن گاهی خدمت امام برسن و عقایدشون رو عرضه کنن، عمرو ابن حریص، جناب حضرت عبدالعظیم حسنی، خدمت امام برسن آقا اعتقادات ما درسته یا نه، آقا امروز مشکل ما اینه جوانا شبهه براشون پیدا میشه نمیان بپرسن. یعنی جوان میگه من 3 سال نماز نمیخونم، میگم چرا؟ میگه شک کردم راجع به مثلا رسالت پیغمبر، اب نداره آقا، شبهه که اشکال نداره، من شک کردم که پیامبر مثلا مبعوث باشه و این قرآن وحی باشه. میگم تو 3 سال اگه پات هم درد میگرفت یه قدم تو بدنت بود 3 سال دکتر نمیرفتی؟ خب میومدی شاید من جواب داشتم برات. ما الان مشکلم تو جوانا خیلی ها اینه، تو فضای مجازی خیلی خانم‌ها و آقایان که خدا انشالله همین جوانا رو خودش حفظ کنه، پیش ما میان میگه جوانم 2 سال 1 سال نماز نمیخونه به خاطر فلان شبهه، نمیان بپرسن. این اشکال کاره و این مراجعات با اینکه الانم خیلی راحت در دسترس تو فضای مجازی. بالاخره آمد پیرمرد خدمت امام باقر علیه السلام، آقا من 3 تا عقیده دارم، میتونم به شما بگم ببینید من اهل نجاتم یا نه. 1، انی احبکم و احب من یحبکم. آقا من خیلی شما رو دوست دارم، هر کیم شما رو دوست داره دوستش دارم، اما نه به خاطر دنیا. خب بعضیا روایت آخر توحف الاغوله، امام صادق برود بعضی ما رو دوست دارن به خاطر دنیاشون، دیدی میگه امام زمان بیاد خود ارزون بشه یه خود مشکلات حل بشه، نمیگه امام زمان بیاد خودشو ببینم دورش بگردم، روایت آخر تو اولوغول فرمود مردم محبت به ما سه جوره، بعضی ها ما رو دوست دارن برای دنیاشون، فرمود از ما نیستند. گفت آقا من شما رو دوست دارم نه برای دنیا، من از دشمنان شما بدم میاد اما بازم نه به خاطر دنیا. سلمون لمن سالمکم هربون لمن آر محبون لما احببتو مبغزون لما ابغستو. میگه زیارت جامعه کبیرم داره. این یک. دو، آقا من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. امروز یه بحثی الان، یعنی یه روشن فکری به قول آیت الله عظمی صافی فرمود از ثقافه و تنور، گفت ایشون تو اخبار و دخیلتون منتخب الاثر میگه بعضی از آقایون فهم میکنن اگر اشکال بکنن به دین اینا متنورن، روشن فکرن، حرفای جدیدیه، حرفای نویه. میگه آقا به نظر ما که الان نباید شراب حرام باشه. آقا به نظر تو مهمه؟ نه، ما که جایی نیافتیم سگ نجس باشه و تمام فقها فتوا دارن. مرحوم صاحب جواهر میگه لا شک که در این فتوا. خب تو از ببین یه وقت بگی نجس من رعایت نمی کنم، این گناهش کمتره تو از اینکه بگی نجس نیست. یه وقت میگی این حرامه ولی من مرتکب میشم، دو تا بحثه. شما یه وقت میگی من چراغ قرمز رو قبول ندارم، این خیلی جرمش زیاده. یه وقت میگی قبول دارم من رد میشم. خب چشمت کو جریمش هم میدی. خب نداره، قبول داری رد میشی، اما قبول ندارمش بده. گفت آقا من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو حرام میدونم. و سوم، انتظار امر شما رو میکشم، چون این انتظار امر و فرج از اول در لسان پیامبر مطرح بود. آقا فهمدن تقدم بیا جلو، یه دست گذاشتن رو سینش سرش، فهمدن نه تنها اهل نجاتی بلکه موقع جان دادن جدم امیر المومنین میاد کنارت، پدرم امام حسین میاد، جدم رسول خدا میاد، شاد میشی، چشمت روشن میشه، قلبت شاد میشه، خیلی خوشحال شد. حالا من خلاصه میکنم حدیثو دیگه، عربیاشو نمیخونم. گفت آقا میشه یه بار دیگه تکرار کنید؟ آقا یه بار دیگه تکرار کردم، اینقدر خوشحال شد. گفت آقا میشه این دست مبارکتون یه بار دیگه رو سر و صورت من بکشید؟ آقا دستی کشیدن رفت. امام باقر فرمودن هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه، من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. این چهره بهشتی، این ارتباط امام باقر علیه السلام با مردم بود. گریه کنان آقای وقتی کسی اومد خدمت ایشون، گفت آقا من بدبخت شدم، بیچارم. چه تو آقا چی شده؟ گفت آقا من از بنی امیه، مگه نمیگن بنی امیه ملعونن؟ خود شما هم میگید لعن الله بنی امیه چی؟ قاطبه. این آقا اسمش سعد، از نوه های عمر ابن عبدالعزیزه. آقا من از امویانم، امویانم که ملعونن. گریه کنان آمد. آقا من سب کن، تابع کی هستی؟ اکی تبعیت میکنی؟ و الا نوح خدا میفرماید این پسر تو نیست، انه لیس من اهلک، با اینکه پسرشه. سلمان خدا می قرآن پیامبر میفرماید منا اهل البیت، سلمان میتونه از اهل البیت بشه، پسر نوح میتونه از اهل البیتش نباشه. مهم نیست. شما نگاه کنید چه عشقی امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر داره. خواهشم اینه شما این نامه 27 نهج البلاغه رو بخونید. این آقا به محمد ابن ابی بکر نوشت، میگه پسر ابی بکر، من تو رو فرستادم مهمترین شهر یعنی مصر که مهمترین اجناد و لشکریان من اونجا هستن. چقدر آقا متأثر شد در شهادتش. بله، اینی که شما ببینید امیر المومنین میفرماید من سه تا محمد نام رو دوست دارم که نامشون نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. من سه تا کسانی که نامشون به نام پیامبر گرامی اسلام دوست دارم، یکی محمد ابن جعفر پسر برادرش، یکی محمد ابن عتبه. آقایون عتبه تو جنگ بدر درک واصل شده، مشرک بوده. عتبه و شیبه و ولید اینور بودن، حمزه و امیرالمومنین و عبیده این طرف دیگه. آیه قرآن دیگه، هازان اختصموا فی ربهم، دو گروه به خاطر خدا با هم جنگیدن. صاحب تفسیر المجمع البیان میگه نزلت فی ستت نفر، این آیه نازل شد درباره 6 نفر، سه تا از بنی هاشم، سه تا از مشرکین. اون سه تایی که از بنی هاشم هن امیرالمومنین، حضرت حمزه، عبیده، این عبیده هم مظلومه، این پسر برادر حضرت، پسر عموی حضرت علی است، حارس عمو شد دیگه، اینا پسر عمو شد. تو بعد شهید شده، عبیده ابن حارس، حمزه و امیر. اون سه تا هم عتبه و شیبه و ولید که به درک واصل شدن، پسرش محمد ابن عتبه است، پسر دایی معاویه است. یه وقتی معاویه اینو خواست گفت تو یکی خجالت بکش، تو که از مایی، چرا از علی دفاع میکنی؟ گفت من علی رو حق یافتم، تو رو باطل، علی الملعق. پسر دایی معاویه است، پسر عتبه است، یکی هم محمد ابن ابی بکر. فرمود من سه تا محمد نام رو دوست دارم، محمد ابن جعفر، محمد ابن عتبه، محمد ابن ابی بکر. چی انقدر ناله میزنی؟ گفت آقا من از بنی امیه‌ام. فرمود نه، قرآن نخوندی؟ حضرت ابراهیم علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام، قرآن کریم میفرماید، میگفت فمن تبعنی فانه، هر کسی که از من تبعیت کنه این از من. ولذا مهم این است که شما از کی تبعیت کنی و از کی پیروی کنی، نه سی از امویان نیستی. لذا معروف شده به سعد الخیر، دیگه بهش نمیگن سعد اموی. خب عزیزانی که دیر رسیدید، ما زندگی امام باقر رو در سه بخش داریم بررسی میکنیم. بخش نخست رابطه با خدا گفتیم، دوم رابطه با مردم، و سوم برخورد شدید امام با دشمن که اون زمان هشام بود. و امام همواره اصلا ظلم ستیزی تو ذات همه ائمه ما بود، به همین جهت همشون به شهادت رسیدن. حالا اشکالش با هم متفاوته، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میگه زمانها هر 20 سال یک اقتضایی داره، یه جا صلح، یه جا جنگ، یه جا زندانه، یه جا ولایت عهدیه، اما روح مبارزه با ظلم در زندگی همه ائمه ما علیهم السلام وجود داشته. خب این مباحث سگانه من راجع به این شخصیت بزرگوار. اما میدونید امام باقر علیه السلام سفارش‌های فراوانی راجع به کسب علم دارند، چون جلسه علمی است و طلاب جوانم حضور دارن. من یکی دو تا از این کلامای امام صادق رو و سخنانش امام باقر رو در اهمیت علم و دانشم برای شما بگم. فرمود موت عالم، اگه یه عالمی از دنیا بره، 70 عابدم از دنیا بره، انقدری که موت این عالم شیطان رو خوشحال میکنه، مرگ 70 تا عابد خوشحال نمیکنه. اهمیت علم. فرمود شرقا و غربا. حالا چرا تثنیه است؟ چون اون مراجعینش دو نفر بودن. شرق عالم رو بگردید، غرب عالم هم بگردید، فلن تجدا علما صحیحا الا ما یخرج من عندنا اهل البيت. علم درست رو پیدا نمی کنید مگر اونی که از نزد ما اهل بیت علیهم السلام صادر بشه. قدر بدانید، قدر بدان. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب در اول وصیت نامش افتخار می کنیم به باقر العلوم. بله، این روایات نورانی که حالا مخصوصا از این دو امام بزرگوار، پدر و پسر، امام باقر و امام صادق علیهم السلام به ما رسیده، فرمود بگردید. ولذا شما نگاه کنید، من یه وقت خدمت آیت الله عظمای نوری همدانی بودم، حدود شاید همین یک ماه پیش، اونم باز یه ملاقات تقریبا 45 دقیقه یک ساعته شده، به برکت روضه امام حسین دیگه، وقتی ما به هر حال توفیق پیدا می‌کنیم محضر رهبر انقلاب، محضر مراجع، همش به برکت روضه امام حسین و به برکت این نوکری ابا عبدالله است که اینها در واقع تحویل میگیرن، لطف میکنن. ایشون یه وقتی گرفتیم خدمتشون 10 دقیقه رو، یک ساعتی شد، خیلی ایشون صحبت کرد، خیلی، کاش ضبط برده بودم ضبط میکردم. یکی از چیزایی که ایشون گفت، من اینو به شما طلبهای جوان میگم که قدر جوانیتون رو بدانید، به خودم هم یه نهیب میزنم، ف فرمودن وقتی کرونا شد من دیدم که خب چه کنم دیگه، حالا سخنرانی که نمیتونم برم، درس که نمیتونم برم، و خلاصه بیرون که نمیتونم بیام، نمیذارن از باب و پیشونم نزدیک 100 سالشونه، 97 سالشونه. گفتم بشینم یک دور تفاسیر اهل سنت رو از اول تا آخر بخونم. گفت همه اینا رو گرفتم، از جمله تفسیر فخر رازی که 32 جلده، خیلی عظیمه، مفاتیح الغیب 32 جلد، تفسیر المنار، تفسیر روح المعانی، به من نشون داد اینا رو تو قفسه چینده بود. گفت آقای رفیع، نشستم اینا رو از اول تا آخر نگاه کردم، دیدم ای وای، یه چیزی رو ما ازش غفلت کردیم، و اون این که اینها اکثر آیات مربوط به اهل بیت ما رو کجش کرده، یعنی از مسیر یه جوری برش گردوندن. آیه تطهیر راجع به زنای پیغمبر، آیه مباهله میگن اولی و دومی همراه پیغمبر بوده، اولو الامر میگن قاضی ها و فرمانده های جنگی منظوره، آیه الیوم اکملت لکم میگن زکات منظوره. ای بابا، تمام این آیاتی که درباره اهل بیت دیدم، مثل این که یه خطی، یه جریان فکری از اول مبناش این بوده آیات مربوط به اهل بیت رو دور کنه. بله، آلوسی مثلا سوره هل اتا 15 تا احتمال میده، یکی هم میگه قیله، گفته شده این راجع به حضرت زهراست شبی که انفاق کرد، با یه قیله ای. دیدم خیلی بیشون برمان، من تأسف خوردم چرا علمای ما، فقهای ما، جای آقای قرائتی خالی بود، اینشون نرو که میگفت، از اول تو این تفسیر وارد نشدن یه کاری بکنن. و خلاصه کتاب تفسیر جونداری پاسخ به اینا، فرمودن من تصمیم گرفتم جواب بدم. ایشون این جمله رو که گفت من خجالت کشیدم، خدا من فرمود 15 جلد تا الان نوشتم نقد بر تفاسیر اهل سنت در مورد آیات اهل بیت، به من نشون دادیشون. حتی من گفت من شاید عمرم کفاف نده، ولی دارم شما رو اینجا شاهد میگیرم، اگه اتفاقی افتاد برای من، شما اینا رو چاپ کنید و دنبال کنید این خط رو. تو قفسه چینده بود 15. آقای پیرمرد 97 ساله با این اراده، با این توان، خیلی همت میخواد، خیلی همت میخواد که آدم بشینه یه تفسیر رو. و الان خدمت آجای عرافی تن روز قبرش کردم، جسارت به شما نمی کنم، گفتم بالاخره حوزه ها از این ژرف نگری داره خالی میشه، از این عمق، از این عمق، از این دقت نظرها، از این انقلت و قلتا. وقت هر روز که از مدرسه آیت الله آزمای گلپایگان، امسال کمتر شده، پارسال خیلی ماشون یه درسی اونجا داره میای بیرون، یکی کاغذ میده زواید اصول، زواید حوزه، هی میخواد بزننش. آقا کفایه رو بذارید کنار، مکاسب رو بذارید کنار. آقا اینطور نیست. اگر یک طلبه فاضل بار میاد، با همین اشکالات و آخوند خراسانی است، با همین ژرف نگریای شیخ انصاری است، اینا جزو اصول اساسی کتب حوزه است و باید با دقت خوانده بشه. این چیزی است که امام باقر علیه السلام فرمودند شما شرق و غرب عالم رو بگردید، علم صحیح رو نزد ما میابید. چقدر خوبه معمول بشه انشاءالله در حوزه های علمیه روایت خوانی. اهل سنت دارن ختم صحیح بخاری، برای مردم هم دارن، جالبه، برای مردم عادی، برای مردم عادی ختم صحیح بخاری. چقدر خوبه سفینة البحار، کتاب های حدیثی مباحثه بشه و اینها مرور بشه. انشاءالله خدای تبارک و تعالی همه ما و شما رو مشمول عنایت اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امام باقر، قرار بده. من یه سلامی بدم و جلسه رو دیگه واگذار کنم. السلام علیک یا ابا جعفر. روز میلاد من ذکر مصیبت نمی کنم، فقط یه سلام عرض می کنم، ثوابش برسه به روح همه گذشتگان، اموات، روح مرحوم آیت الله العظمای صافی، روح امام که این روزها سال روز پیروزی انقلاب، روح شهید سلیمانی عزیز، اموات آجای صدیقی، عزیزانی که به هر حال از این جمع بودند و امسال نیستند، همشون بهره مند بشن. السلام علیک یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی ایها الباقر ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا
و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیعا عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیعا